دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه حکمت‌های 329 و 330 نهج البلاغه رو شرح می‌دن. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در حکمت 329 می‌فرمایند: بی‌نیازی از عذرخواهی بهتر از عذر آوردن صادقان است. بله، این حکمت اشاره به این میکنه که اگر خطایی نکنی که نیاز به عذرخواهی داشته باشه، بهتر از ارتکاب خطای توأم با عذر مقبوله. در این مجال بخش اول توضیحات استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود محضر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز دو حکمت رو خدمت شما مطرح میکنیم. حکمت 329 میفرماید: الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به. انسان اگر عذر درست و درمانی هم بیاره، بهتر از اون اینه که انسان کاری نکنه که نیاز به عذر داشته باشه، عذر خواهی نخواد. اولا عذر خواهی و عذر پذیری انسان یک خصلت ارزشمند هست و نشان کمال اخلاقی انسانه. اگر انسان اشتباه و خطایی مرتکب شد، زبان معذرت خواهی داشته باشه و شهامت به خرج بده و به اشتباه خودش اقرار کنه و از کسی که نسبت به او بدی انجام گرفته پوزش به طلبه. از اون طرف هم اگر کسی در حق ما بدی کرد و عذر خواست، انسان عذر او رو بپذیره و از او در بگذره. این یک خصلت خدایی است. وقتی معصیت کاران توبه و استغفار میکنند، یعنی دارن عذرخواهی میکنند. وقتی هم خداوند توبه بندگان رو میپذیره، یعنی عذرپذیری، یقبل التوبه عن عباده. اما نکته بالاتری هم هست و اونی که انسان طوری زندگی کنه که نیازمند به عذرخواهی نباشه. در کلمات سید الشهدا علیه السلام هست که می‌فرماید: ایاک و ما تعتذر منه فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق کل یوم یسیء و یعتذر. از کاری که به خاطر اون عذرخواهی بخوای بکنی بپرهیز. مؤمن بد نمی‌کنه، بدی نمی‌کنه، عذرخواهی هم نمی‌کنه، ولی این منافق است که پیوسته هر روز بد انجام میده، بدی می‌کنه و عذرم میخواد. در کلمات حضرت امیرم هست که ایاکه و ما تعتذر من، این در نهج البلاغه نیست، در جای دیگه، بپرهیز از کاری که به خاطر اون عذر میخوایی و معذرت خواهی بکنی. فنهو لا یعذر و یا لا یعتذر من خیر. انسان از کار خیر که عذرخواهی نمیکنه، اگر کار خوبی بود که انجام دادی عذرخواهی نداشت، پس مرتکب کار زشتی شدی که داری معذرت خواهی میکنی. حالا بعضی هستن که برای کارهای خودشون عذر رو بهانه میارن، ولی عذرهای دروغ. مثلا کسی سر کار نیومده، میگه مریض بودم. یا کسی پول مردم رو نمیده، میگه فعلا دست و بالم بسته است. یا جنسی رو گران میفروشه، وقتی مشتری میگه چرا گران، میگه که خودم گران خریدم. یا سر قول و قرارش نیست، به دروغ میگه که فراموش کردم. خب این عذر و بهانه ها پذیرفته نیست. در حدیثی است که لا یقوم و عز الغضب به ذل الاعتذار، هرگز عزت و غلبه خشم و غضب جای اون ذلت اعتذار و معذرت خواهی رو نمیگیره. یعنی انسان باید کاری بکنه که نیاز به عذر خواهی نداشته باشه. اینا همه جایی است که عذر و بهانه های راست باشه یا دروغ باشه فرقی نمیکنه، هر دو بده، هر دو بسیار زشت و ننگاوره. عذر و بهانه راست هم و واقعی هم که مشکل نداره، حضرت می‌فرماید که اگر انسان طوری عمل کنه که از عذر خواهی راست هم بی‌نیاز باشه، این عزت‌آورتر هست از این که انسان عذر بیاره اون عذر هم درست باشه. تا تو مثل‌های فارسی داریم، عذر بدتر از گناه، یا اینکه پیشگیری بهتر از درمان انسان کاری کنه که نیاز به عذرخواهی نداشته باشه. می‌فرماید الاستغناء عن العذر اعظم من الصدق به، بی‌نیازی از عذرخواهی عزت آورتر است از اینکه انسان عذر بیاره و راستم بگه.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 330 نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این حکمت به نکته مهمی اشاره می کنند و می فرمایند کمترین حقی که از خداوند سبحان بر عهده شماست این است که از نعمتهایش در راه نافرمانیش یاری نخواهید. سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت ارزشمند.
اما حکمت 330 درباره شکر نعمت‌های الهی است. می‌فرماید اقل ما یلزم و کمل الله ان لا تستعینوا بالنعمه علی معاصی، کمترین چیزی که بر عهده شماست نسبت به نعمت‌های خدا اینه که با نعمت‌های خدا معصیت نکنید. ما بارها در کلمات حضرت توصیه‌ها و نکته‌هایی رو خواندیم که درباره شکر مطرحه، چه در خطبه‌ها، چه در نامه‌ها و چه حکمت‌ها. مثلا حکمت 13، حکمت 68، حکمت 340 یا در خطبه 81 هست که لا تنسوا عند النعمه شکرکم، وقتی نعمت دارید و برخوردار هستید شکرتون رو از یاد نبرید. و اینکه چگونه باید شکر کرد، شکر قلبی، شکر زبانی، شکر عملی، بارها در خلال مطالب نهج البلاغه این رو بحث کردیم. یکی از روش های شکر نعمت و سپاس از مواهب الهی این است که انسان نعمت خدا رو در راه معصیت خرج نکنه و از اون استفاده بد نکنه. اگر یک ولی نعمتی به کسی یه لطفی کرد، احسانی کرد، به او پولی داد، به او اسبی داد، به او امکاناتی عطا کرد، او به جای تشکر و قدردانی از اون چی که داده شده سوء استفاده کنه و علیه صاحب نعمت بشوره و به او ضربه بزنه، چقدر جفا و نامردیه. عصیان بر خدا، اونم به وسیله ابزار و امکاناتی که خدا به بندگانش داده، این نهایت قدر نشناسیه. فرض کنید کسی جمال و زیبایی داره، زیبایی رو در راه معصیت به کار میگیره. کسی زور بازو داره، به دیگران زور بگه و ظلم کنه. کسی ذوق و طبع شعر داره ولی از این سوء استفاده کنه و علیه دین و مقدسات و ارزش‌های الهی شعر بسرایه. کسی هنرمنده ولی با هنر خودش به استهزاء دین و قرآن بپردازه. کسی از نعمت جوانی برخورداره، جوانی رو صرف عیاشی و گناه کنه. همه اینها و صدها نمونه این گونه مصداق‌هایی هستند برای اینکه انسان از نعمت خدا در راه عصیان سوء استفاده کنه. جوانا ره طاعت امروز گیر که فردا نیاید جوانی ز پیر، یا شاعر میگوید شکرانه نعمت سلامت به گرفتن دست ناتوان است. نعمت‌های الهی رو باید در مسیر رضای خدا و انجام فرمان او به کار گرفت. اگر این نشود لااقل کارهایی که انجام میده مباح باشه، نه معصیت. ولی اینکه نعمت خدا رو در راه گناه ازش استفاده کنه بسیار زشت و ناسپاسی است. همین رو که بسیار بد هست، حضرت امیر میفرماید حداقل وظیفه شما در قبال نعمت‌های الهی این هست که از نعمت در مسیر معصیت استفاده نکنید. اقل ما یلزمکم لله ان لا تستعینوا بنعمه علی معاصی. نحوه استفاده خداپسند از نعمت‌های خدا باید برای ما جا بیفت و الا ناسپاسی و کفران. به قول انوری، در نعمت خدای بگشاید، شکر کن تا خدا بیفزاید. خدایا ما را شاکر نعمت‌ها و داده‌هایت قرار بده و از ناسپاسی و از بکارگیری نعمت در راه معصیت ما را مصون و محفوظ بدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
همراهان گرامی، شرح حکمت‌های 329 و 330 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی دنبال کردید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند رو برای شما عزیزان شرح می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم سيف الا ذوالفقار، لا فتى الا علي، لا سيف الا ذوالفقار.
هر کس تو را شناخت غم از جان و سر ندارد، سر داد و سر ز پای تو یک لحظه بر نداشت. عشق رو خند به خرمن عشاق بیقرار افروخت آتشی که خموشی دگر نداشت. دانت خدا که شعله عشق تو گر نبود، که شعله عشق تو گر نبود، کانون پرشراره هستی قانون پرشراره هستی شرر نداشت. ای ماه من، ای ماه من، ای ماه من، ز زمان پس از ختم انبیا بهتر ز ذات پاک تو دیگر پسر نداشت. باشد خدا علی و تو را نیز نام اوست، شاخ حیات، شاخ حیات از تو گلی خوبتر نداشت. بالله تجلیات جمال تو گر نبود، از جلوه و جمال خدا کس خبر نداشت. تیغ تو گر نبود شجاعت یتیم داد تو گر نبود عدالت پدر نداشت. آغاز عدل از تو و انجام آن به تو تنی که بی تو برندام سر نداشت، بودو تنی که برندام سر نداشت. در کارگاه خلقت اگر گوهرت نبود نخل تناور بشریت ثمر نداشت. تو علی جان عنوان نامه شرف و عنوان نامه شرف و فضل و بینشی عنوان نامه شرف و فضل و بینشی
آرامشی تو هم با شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام می‌پردازه، البته از نگاه منابع شیعه. در این برنامه از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده و آرزو میکنم هر جا که هستن انشالله موفق و سربلند باشن. خدا رو شاکرم که در این فرصت هم توفیق دستار در خدمت شما و عزیزان باشم انشالله.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستان فاضل و علاقمند مباحث تاریخی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنید، مستحضر هستید که ما در چند برنامه گذشته که در خدمت های دکتر جباری هستیم و ایشون در مورد حوادث سال 9 هجری فرمایشاتی رو داشتن، از جمله اون موضوعاتی که پرداخته شد در مورد سفرهای امیرالمومنین علیه السلام بود به یمن، که البته این موضوع باعث شد این مقدار ما یک برگشتن به عقب داشته باشیم. این بود که دو سفر قطعی بود جناب استاد فرمودن به یمن توسط امیرالمومنین، که یک سفر بعد از غزوه حنین بوده و یک سفر هم در سالی که حجت الوداع واقع شد. اما ما بین این دو سفر خب گزارش های نقل شده که سفرهای رخ داده که جناب استاد به تفصیل اشاره کردن، و در برنامه گذشته به اون یکی از اون سفرهای قطعی که در سال حجت الوداع بود اشاره فرمودن و اتفاقاتی که افتاد، توصیه هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام اعزام امیرالمؤمنین و همراه مسلمان ها داشتن، که خودش به عنوان یک منشور نظامی در سیره رسول خدا میتونه مطرح باشه، و مأموریت علی علیه السلام برای دعوت قبیله ای در یمن به اسلام که نهایتا همونجا بعد از البته یک درگیری که با مقاومت اونها در ابتدا و تمرد اونها مواجه شدن، نهایتا اونها اسلام آوردن و اسلام رو پذیرفتن، و در همون سفر هم بود که امیرالمومنین ملحق شدن به رسول خدا در مراسم حجت الوداع و جریانات مفصلی که جناب استاد اشاره کردن در برنامه گذشته. اگر نکته باقی مونده آقای دکتر از اون به اصطلاح برنامه و اون ماجرا که بفرمایید، اگر نه ادامه بحث رو در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حضرت عالی به خوبی گزارشی از مباحث مربوط به سفرهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یمن رو مطرح فرمودید و توصیه هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام در این سفرها داشتند، و صرفا از باب تکمیل عرض میکنم که در گزارش های مربوط به سفرهای امیرالمؤمنین علیه السلام به یمن، برخی گزارش ها مربوط به قضاوت های حضرت در یمن هست و متن این گزارش ها هم آمده، مصادیق این قضاوت ها هم بعضن آمده، و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام اعزام امیرالمؤمنین علیه السلام با عنایت پیامبر اکرم، طبیعتا علمی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهش مجهز بودن، طبعا به واسطه رسول خدا به حضرت القا می شد و حضرت به جایی رسیدن که این تعبیر اقضاکم علی، اقضاکم علی یعنی قاضی ترین شما، به هر حال کسی که بیش از همه شما به فن قضاوت و داوری مسلح هست علی است. این مهر تأیید از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله برای امر المؤمنین علیه السلام بود و فکر میکنم شاید اولین موردی که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله زمینه بروز فن قضاوت توسط امر المؤمنین ایجاد شد و بروز کرد همین مورد. سفر حضرت بود به یمن و چند موردی که در تاریخ ذکر شده، حالا فکر نمیکنم الان دیگه نیاز باشد که ما مصادیق اون قضاوت ها رو اینجا عرض بکنیم و آثاری هم درباره قضاوت های امرالمؤمنین به صورت خاص تدوین شده، از عزیزان شنونده میتونن از اونها استفاده بکنن. و خب با توجه به این نکات من فکر میکنم که در این بخش از مباحث فعلا کفایت میکنه اونچه که درباره این سفرها لازم بود عرض بکنیم. البته ما در مباحث آینده که انشاءالله به حجت الوداع برسیم رو مجددن بحث سفر آخر امیرالمؤمنین به یمن طبعا باید مورد اشاره
بله.
قرار بگیره. اما با توجه به این که در برنامه های قبل فهرستی از حوادث سال نهم رو عرض کردیم، امروز به یکی از حوادث به صورت گذرا که نکته کوتاهی اشاره میکنم و بعد طبعا باید وارد بشیم به حادثه بسیار مهم جنگ تبوک یا غزوه تبوک که از حوادث بسیار مهم در سال نهم هجری است و محورهای مختلفی داره، ابعاد عرض میکنم که تاریخی دارد، ابعاد قرآنی دارد، چون آیات متعددی در سوره مبارکه توبه درباره جنگ تبوک نازل شده و بخش های مختلف مربوطه به این حادثه، چنان که ابعاد تربیتی و اخلاقی خوبی هم در حوادث مربوطه به جنگ تبوک هست. نکات جالبی درباره سیره سیاسی رسول خدا صلی الله علیه و آله و همطور سیره نظامی اون حضرت، نوع مواجهه اون حضرت با کارشکنی ها توسط افراد مریض القلبی که همون منافقین بودن در این آیات و همینطور در این حادثه منعکس هست. لذا و همینطور ابعاد مربوط به ولایت و خلافت امیرالمؤمنین که همون بحث حدیث معروف منزلت هست، این همه نکاتی است که در حول و حوش غزوه تبوک قابل طرحه. اما قبل از اون اشاره میکنم با توجه به اینکه غزوه تبوک از حوادث ماه رجب سال نهم ذکر شده، به لحاظ تاریخی گفتن در ماه رجب حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت تبوک رخ داد. یک واقعه دیگری که در ماه رجب سال نهم ذکر شده وفات جناب نجاشی است. نجاشی همون پادشاه معروف حبشه که البته از جان شنونده استهزار دارن، نجاشی لقب بوده برای پادشاهان حبشه، نام این شخصیتی که به هر حال ملقب به نجاشی بوده به اعتبار اینکه پادشاه اونجا بوده، اسحمه بوده با همزه الف و صاد و حا، اسحمه نام اصلیش بوده منتها ملقب به نجاشی به اعتبار اون جایگاهی که داشته. در گزارش های مورخان میخوانیم در ماه رجب سال نهم نجاشی یا همون اسحمه از دنیا رفت. یک نکته عرض بکنم که تشکیک هایی درباره این بعضن مطرح شده که آیا این نجاشی که در سال نهم از دنیا رفت همون نجاشی است که در سال پنجم بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمان ها رو تشویق کردن با رهبری جعفر ابن ابی طالب به حبشه هجرت بکنن و نامه ای هم نوشتند برای نجاشی و او هم استقبال کرد و پذیرایی خوبی از مسلمان ها کرد، منصفانه عمل کرد، منطقی عمل کرد و اونها رو پناه داد و به هر حال ذکر خیری ازش در کلمات پیامبر هم آمد که اونجا اشاره شد پیامبر اکرم در تحریک مسلمان ها به رفتن به حبشه دو نکته رو دارن که فرمودن اونجا هجرت بکنید که اونجا حبشه انها ارض و صدق، سرزمین راستی است، و ان بها لملک و عدل یا عادل لملک عادل، هر دو تعبیر رو میشه ذکر کرد، یک پادشاه عادلی هم در اونجا وجود داره که پیامبر مهر تأیید بر عدالت او زده. بحثی مطرحه که آیا این همون نجاشی است یا غیر از اون، که حالا در ادامه برنامه انشاءالله عرض
می‌کنم. بسیار سپاسگزارم. یک فرصت رو می‌گیریم انشاءالله ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد خورشید و ما جلوه نور محمد دریا به نام نامی او در فلات و من عالم